صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
هفتاد و سه سال قبل در چین روزهای کشور درگیر ماجرای کودتا بود، از 25 مرداد تا 28 مرداد 1332. آن اتفاق سرآغاز بدبینی بزرگ ایرانی‌ها به امریکا بود که تا همین الان هم ادامه داره. اما ماجرای تاریخی 28 مرداد چطور به زندگی امروز ما مربوط میشه؟ به عبارتی نکته‌ای هست که از اون ماجرا هنوز به درد ما بخوره یا نه؟ قطعاً تاریخ نکات به درد بخور زیاد داره. میخوام درباره چند نکتهش صحبت کنم. شاید مهمترین درسی که کودتا داشت این که خوشبینی مفرط مصدق بود به امریکایی‌ها. به عبارتی اینکه انگلیس داره ضعیف میشه در فضای اون موقع جهان خیلی مطرح بود، اما اینکه امریکا میاد به عنوان یه چهره مثبت که بدی‌های انگلیس رو نداره و خوبی‌هاش رو داره و هنوز تجربه استعماری اونقدر مثل انگلیسی‌ها نداره، باعث شده بود یه خوشبینی در برخی کشورها ایجاد بشه، از جمله در ایران. مصدق هم همین تفکر رو داشت.
الان هم تو این فکر باشیم که چطوری میتونیم با آمریکایی‌ها ارتباط عمیق‌تری برقرار کنیم. ما اگه بتونیم از آمریکایی‌ها وام بگیریم، بعدم اونا نفتمونو بخرن، انگلیس به خاک سیاه میشینه. به نظر من آمریکای جوان نقطه مقابل انگلیس پیره.
میدونیم که مصدق به امریکا که رفت، از ترومن رئیس جمهور امریکا خواست که یه وامی به اون بده که بعد از تحریم‌های انگلیس بتونه کشور رو اداره کنه، و ترومن هم خوشبینانه جواب داده ظاهراً، و مصدق هم خوشحال برگشته بود ایران. اما ظاهراً یک تله بوده. هرچه گذشت مصدق هم متوجه شد که امریکایی‌ها تحت نفوذ انگلیس هم. این صدای تاریخی از زبان خود مصدق بشنوید.
دولت امریکا گفته ظاهراً با دولت ایران هماهنگی می کند، ولی نمایندگان اون دولت به قدری در تحت تأثیر انگلیس هستند که نمی توانند برای ایران کاری کنند.
ظاهرا مصدق متوجه شده بود که این امریکا نمیتونه مستقل باشه، اما با این وجود دل از امریکا نکند. شواهد تاریخی میگه که در دو سه روز کودتا، یعنی در 25 تا 28 مصدق با سفیر امریکا در تهران هم دیدار کرده. حتی همون روز 28 هم این دیدار بوده و مصدق به امریکایی‌ها گفته که از شاه حمایت نکنید و بذارید من اوضاع رو تغییر بدم و اینها. سفیر هم با آرامش با او صحبت کرده، در حالی که در پشت صحنه یک مرد مرموز به نام کرمیت روزولت، نماینده سیا در تهران، کارها رو پیش می‌برد. همین تجربه بعد باعث شد که نگاه منفی به ایرانی‌ها به اوج برسه. دیگه بعد از کودتا که مشخص شد نقش آمریکا چقدر پررنگ بوده و مخفی نبود. اما در روزهای قبل از اون آمریکایی‌ها همه کار کرده بودند. حتی شاه هم به عنوان مهره‌ای در دستان آنها بود. روایت جالب موقعی که شاه از کشور فرار کرد و به بغداد رفت و از اونجا به ایتالیا.
وقتی شاه وارد هتل مجلل خودش در روم شد، فرد دیگه‌ای پشت سر اون وارد شد. اونا در ابتدا همدیگر رو نشناختن، اما اون فرد کسی نبود جز آلن دالس، رئیس CIA. آیا این صرفاً یه اتفاق غیر منتظره و عجیب بود؟
پیوند امریکا و انگلیس آنقدر قوی بود که از همه خبرهای بدی که از رابطه اونها می اومد قوی تر باشه. نمیدونم، شاید شبیه رابطه اسرائیل امریکا الان باشه. یعنی وقتی میگن نمیدونم ترامپ با نتانیاهو دعوا شده، پشت تلفن بهش بد و بیراه گفته، همه این حرفا باعث نمیشه اون رابطه اصلیشون از هم بخوره یا به خاطر مثلا یک کشور سومی مثل ایران از هم دور بشن. این تجربه رو ما در جنگ 12 روزه و 40 روزه داشتیم. ای کاش اون زمان هم این آگاهی رو نسبت به رابطه انگلیس و امریکا داشتیم. جالبه که روزولت نفر اول کودتا بعد از پایان ماجرا به دیدار چرچیل در لندن میره. چرچیل هم بهش میگه که ای کاش من جوان بودم و میتونستم کنار تو در این نبرد بزرگ باشم.
کرمیت در بازگشت به آمریکا توقفی در لندن داشت تا برای اونا تعریف کنه که چه اتفاقاتی افتاده. اون موقع وینستون چرچیل مریض بود. چرچیل با اون دیدار کرد و از جزئیات ماجرا با خبر شد. بعدم چرچیل با روزولت تماس گرفت و به اون گفت آقای روزولت ای کاش جوان بوده و میتونستم در اون عملیات در کنار شما شرکت کنم.
مصدق ضربه اصلی رو اینجا خورد، اما یک ضربه دیگه هم خورد و اون از نفوذی هایی بود که داخل گروه خودش بود. او یه حلقه مشخص داشت که میدونیم خوب با دربار مخالف بودن، با انگلیس هم مخالف بودن.
ما طی یک نامه رسمی قطع ارتباط دولت ایران با بریتانیا رو اعلام خواهیم کرد. سفیر انگلیس از ایران اخراج و تمام کنسولگری های انگلیس رو در سراسر کشور تعطیل خواهیم کرد. بعد باید خدمت این لونه فساد یعنی دربار رسید.
این حلقه جمعی از وطن پرستان هم بودن که واقعا کار بزرگی انجام دادن و ملی شدن صنعت نفت کار همین ها بود، اما کم کم نفوذی ها هم زیاد شدن. جالبه که از نزدیکان خود مصدق افرادی بودن که به مقام های بالا رسیدن. این روایت یکی از طرفداران مصدق است. با هم بشنویم.
وقتی به خانه آقای دکتر مصدق در خیابان کاخ شماره 109 رسیدیم، دیدیم که اوضاع در اونجا وضع دیگری است. در اونجا همه وزرا به استثنای چند نفرشون جمع بودن و مرحوم دکتر مصدق سرتیپ دفتری برادرزاده خودشون را خواسته بودن و به ایشون ریاست شهربانی رو داده بود که عده‌ای از وزرا من جمله مرحوم دکتر فاطمی گفت که این شخص مورد اعتماد نیست، ولی دکتر مصدق در اون لحظات اصلا نمیدانست که واقعا چه تصمیمی بگیرن. آقای سرتیپ دفتری آمد به شهربانی و در شهربانی تمام نیروی موجود در شهربانی را علیه مصدق تجهیز کرد و با عکس‌های از شاه تو خیابان‌ها راه افتاد.
مصدق انتظار داشت ارتش هم با او همراهی کنند، اما بدنه ارتش، برخی ژنرال‌هاش و کلی از نیروهای زرهیش به سمت شاه رفتند.
تا دقیقه آخر فکر می‌کرد که می‌تواند به وسیله نظامی‌ها و وسیله شهربانی جلو اخلال‌گران را بگیرد، ولی با کمال تأسف رئیس شهربانی دفتری را که معین کرده بود به او خیانت کرد و نظامی‌ها به دقیقه آخر به خانه او حمله کردند و
همه چیز برخلاف تحلیل‌های مصدق پیش رفته بود. یکی از فرماندهان ارتش سالها بعد درباره گروه حامی شاه در ارتش میگوید
یکی از کودتا کنندگان افسری بود به نام حجت، ستواندو بود، سلطنت طلب شدید بود، بسیار ناراحت بود، شروع کرد به فریاد کشیدن این چه وضعیه، ما باید یه کاری بکنیم. دو تا سه تا دانشجو رو با خودش همراه کرد و اینها رفتن، یه تانک در دانشکده افسری اقصیه بود، سوار شدن و به سوی تهران حرکت کردن و این همون تانکیه که رفت سفارت امریکا و آقای سرلشکر زاهدی رو سوار کرد و برد به ایستگاه رادیو و از اونجا به کمک آقای میر اشرافی اعلام کردن که کودتا شد.
واقعیت هم است که کودتای 28 مرداد یک تجربه بود که به ما یاد داد که به خارجی ها اعتماد نکنیم، حواسمون به نفوذی ها باشد و البته به اتحاد داخلی کشور هم دقت کنیم. خوشبختانه در نبرد اخیر ما با آمریکایی ها این دقت عمل بود. ما تا آخرین لحظه، تا همین الان که با اونها در حالت تنشیم، هیچ اعتمادی به آمریکایی ها، اسرائیلی ها و حتی تفاهمی که اونها انجام دادن نداریم. همزمان دست ما روی سلاحه. این تجربه‌ای که یاد گرفتیم در طول این تاریخ 73 ساله تنش با آمریکا. همچنین خوب می‌دونیم که اونها سرمایه گذاری کردن رو افکار عمومی ما، رو جذب نخبه‌ها و جاسوس‌ها، کاری پیچیده و مهم که مطمئنیم که نیروهای امنیتی ما خوب با اونها مبارزه می‌کنند. دیگه دوره‌ای نیست که ترامپ مانند آیزنهاور بیاد و قدرت نمایی کنه. ایران یک ملت بسیار قوی است. ممنون که همراه من بودی. تا فردا که دوباره درباره کودتا و یک زاویه دیگه اون صحبت خواهیم کرد. فعلا خداحافظ.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. در تاریخ اندیشه بشر موضوعاتی وجود دارند که همیشه در کنار انسان بودند، اما در هر دوره پرسشی تازه درباره آنها مطرح شده است. مرگ، تنهایی، خوشبختی، معنای زندگی و عشق. عشق شاید آشناترین واژه جهان باشد، واژه‌ای که در شعر هزاران ساله ملت‌ها تکرار شده، در موسیقی و نقاشی و ادبیات حضور داشته و زندگی میلیون‌ها انسان را تغییر داده است. اما یک پرسش مهم وجود دارد: آیا عشق فقط یک احساس شخصی است؟ آیا عشق فقط داستان دو انسان است که یکدیگر را دوست دارند؟ یا می توان گفت عشق یکی از مهمترین نیروهایی است که تاریخ انسان را تغییر داده است؟ فیلسوف فرانسوی لوک فری در کتاب درباره عشق، فلسفه‌ای برای قرن 21، تلاش می کند به همین پرسش پاسخ دهد. کتابی که می خواهد نشان بدهد عشق برخلاف تصور رایج فقط موضوع شعر و رمان نیست، بلکه موضوعی جدی برای فلسفه، جامعه شناسی و شناخت انسان امروز است. لوک فری متولد سال 1951 در فرانسه، فیلسوف و نویسنده معاصر فرانسوی است. از چهره هایی که تلاش کرده فلسفه را از فضای محدود دانشگاه بیرون بیاورد و به زندگی روزمره انسان ها نزدیک کند. فری در آثار خود معمولاً با یک پرسش ساده آغاز می کند: انسان امروز با همه پیشرفت‌های علمی و فناورانه چگونه باید زندگی کند؟ از آثار شناخته شده یه نویسنده میتوان به یادگیری زندگی، کتابی درباره آموزش فلسفه برای زندگی روزمره و حکمت اسطوره‌ها، پژوهشی درباره معنای اسطوره‌های یونانی اشاره کرد. اما در کتاب درباره عشق نویسنده سراغ موضوعی می رود که شاید در نگاه نخست شخصی ترین تجربه انسانی به نظر برسد. او می پرسد: چرا عشق در جهان مدرن چنین جایگاه عظیمی پیدا کرده است؟ برای پاسخ لوک فری سفری کوتاه در تاریخ اندیشه انسان آغاز می کند. او یادآوری می کند که در بسیاری از دوره‌های تاریخی انسان معنای زندگی را در چیزی بیرون از خود جستجو می کرد. در یونان باستان فیلسوفان درباره فضیلت و زندگی خوب سخن می گفتند. در قرون وسطا بسیاری از انسانها معنا را در ایمان دینی می یافتند. در دوران جدید آرمانهای مانند پیشرفت، ملت، عدالت اجتماعی و ایدئولوژی‌های بزرگ میلیون ها انسان را به حرکت در می آورند. اما انسان امروز در جهانی که بسیاری از این روایت‌های بزرگ تغییر کرده‌اند، بیشتر از گذشته با یک پرسش شخصی روبروست: چه چیزی زندگیم را واقعاً ارزشمند می‌کند؟ و پاسخ بسیاری از انسان‌های امروز در یک واژه خلاصه می‌شود: عشق. اما منظور فری از عشق چیست؟ او درباره یک احساس زودگذر یا یک هیجان لحظه‌ای صحبت نمی‌کند. عشق در نگاه او تجربه است که انسان را از دایره بسته خود بیرون می‌آورد. انسان تا زمانی که فقط درباره خودش، خواسته‌های خودش و موفقیت خودش فکر می‌کند، در جهانی محدود زندگی می‌کند. اما وقتی دیگری واقعاً برای او اهمیت پیدا می‌کند، اتفاقی بزرگ رخ می‌دهد. جهان او تغییر می‌کند. دیگر فقط نمی‌پرسد من چه می‌خواهم، بلکه می‌پرسد چه چیزی برای کسی که دوستش دارم بهتر است. از نگاه نویسنده همین تغییر یکی از بزرگترین اتفاقات اخلاقی زندگی انسان است. یکی از بخش‌های مهم کتاب گفتگوی فری با فلسفه یونان باستان است. او به کتاب ضیافت افلاطون، یکی از مشهورترین گفتگوهای فلسفی یونان باستان درباره ماهیت عشق، باز می‌گردد. در این اثر افلاطون از زبان شخصیت‌هایی که درباره عشق سخن می‌گویند تلاش می‌کند نشان دهد عشق فقط میل به یک فرد نیست، بلکه جستجوی انسان برای زیبایی و کمال نیز هست. در نگاه افلاطونی عشق میتواند انسان را از توجه صرف به ظاهر به سوی درکی عمیق‌تر از زیبایی و حقیقت حرکت دهد. لوک فری این میراث فلسفی را میپذیرد، اما پرسشی تازه مطرح میکند: آیا عشق در جهان امروز همان معنای جهان باستان را دارد؟ پاسخ او این است: خیر. عشق مدرن شکلی تازه پیدا کرده است. در گذشته بسیاری از ازدواج‌ها و پیوندهای خانوادگی بر پایه ضرورت‌های اجتماعی شکل می‌گرفتند. خانواده، اقتصاد، جایگاه اجتماعی و سنت نقشی تعیین کننده داشتند. اما در چند قرن اخیر به تدریج ایده‌ای تازه شکل گرفت، اینکه انسان حق دارد کسی را انتخاب کند که دوستش دارد. این تغییر شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسد، اما در نگاه نویسنده یک دگرگونی بزرگ تاریخی است، زیرا برای نخستین بار احساس و انتخاب شخصی انسان به یکی از پایه‌های اصلی زندگی اجتماعی تبدیل شد. یعنی چیزی که زمانی موضوعی خصوصی به شمار می‌آمد، به عاملی مهم در شکل‌گیری خانواده و جامعه تبدیل شد. نویسنده یک کتاب این تحول را نوعی انقلاب عشق می نامد. نه انقلابی با پرچم و میدان و جنگ، بلکه انقلابی آرام که در خانه ها روابط انسانی و نگاه انسان ها به یکدیگر اتفاق افتاد. اما عشق فقط موضوع رابطه میان دو انسان نیست. پرسش عمیق‌تر لوک فری این است: اگر عشق تا این اندازه در زندگی انسان امروز اهمیت پیدا کرده، آیا باید آن را فقط یک احساس بدانیم؟ یا عشق میتواند بخشی از اخلاق انسانی باشد؟ برای پاسخ، نویسنده به یکی از مهمترین فیلسوفان اخلاق در دوران جدید باز می‌گردد. ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانی قرن 18 که بر مفهوم کرامت انسان و احترام به فرد تأکید داشت. یکی از مشهورترین اندیشه‌های کانت این است که انسان نباید هرگز به عنوان وسیله دیده شود، بلکه هر انسان خودش دارای ارزش و هدف است. لوک فری این ایده را به عشق پیوند می‌زند. یعنی عشق واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دیگری را نه برای استفاده از او، نه برای کامل کردن کمبودهای خودمان، بلکه به عنوان انسانی مستقل و ارزشمند دوست داشته باشیم. در این نگاه دوست داشتن یعنی پذیرفتن یک حقیقت دشوار، اینکه دیگری متعلق به ما نیست. اما در برابر این نگاه فلسفه دیگر قرار دارد. فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی قرن 19 که بسیاری از ارزش‌های سنتی را نقد کرد، نسبت به برخی شکل‌های رایج عشق بدبین بود. نیچه گاهی نشان می‌دهد که آنچه انسان عشق می‌نامد ممکن است با میل به مالکیت، وابستگی یا ترس از تنهایی آمیخته باشد. لوک فری این هشدار را جدی می‌گیرد. او نمی‌خواهد تصویری رویایی و ساده از عشق بسازد، زیرا عشقی که فقط بر نیاز شخصی بنا شود می‌تواند به جای آزادی به وابستگی تبدیل شود. کتاب درباره عشق یک پرسش دشوار دیگر را هم مطرح می‌کند: آیا جامعه‌ای که بیش از حد به عشق و احساس فردی تکیه کند با خطرهایی روبرو نمی‌شود؟ برخی منتقدان می‌گویند انسان امروز گاهی توقعی غیر واقعی از عشق پیدا کرده است. اینکه یک نفر باید همزمان بهترین دوست، همراه فکری، منبع آرامش، پاسخگوی همه نیازهای عاطفی و دلیل اصلی خوشبختی ما باشد، در حالی که هیچ انسانی نمیتواند تمام جهان یک انسان دیگر باشد. اما ارزش کتاب فری دقیقاً در همین است که عشق را از یک تصویر رویایی جدا میکند. او نمیگوید عشق زندگی را بی درد سر میکند، بلکه میگوید عشق به زندگی معنا میدهد حتی وقتی دشوار است. یکی از جمله‌های کوتاه و محوری که میتوان به عنوان عصاره اندیشه کتاب بیان کرد این است: عشق تجربه است که ما را وادار میکند از خودمان فراتر برویم. و این شاید مهمترین پیام کتاب باشد. کتاب درباره عشق نوشته لوک فری در نهایت یک کتاب درباره عشق به معنای رایج آن نیست. این کتاب درباره یک پرسش بنیادی تر است: اینکه انسان برای چه چیزی حاضر است از خودش فراتر برود. گاهی معنای زندگی نه در چیزهایی است که به دست می آوریم، بلکه در کسانی است که عمیقا برای ما ارزشمند می شوند. لوک فری می خواهد بگوید شاید عشق پاسخ نهایی همه پرسش‌های فلسفه نباشد، اما یکی از جدی‌ترین پاسخ‌هایی است که انسان تا کنون برای معنای زندگی یافته است. عزیزان، این بار و در تالار آینه با شما درباره کتاب درباره عشق، یک فلسفه برای قرن 21 اثر لوک فری صحبت کردم. تا فرصتی دیگر و معرفی یک کتاب دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یا براتون.
باشه آقا ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیز بود، تو باز دیگر بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه سوالی ازتون میپرسم، حالا این پاسخش رو برای خودمون بگیم، هر کس برای خودش این پاسخ رو داشته باشه. یک نگاهی بکنیم به امروز خودمون، در چه جایگاهی هستیم. یه خطکشی برداریم بر اساس این معیاری که خدمتتون عرض میکنم. مثلا در عرصه دانش، در عرصه علم، در عرصه ثروت، در عرصه چه میدونم جایگاه اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه. حالا این خطکشی که دست گرفتید و اندازه گرفتید، آیا نسبت به دیروز، نسبت به یک ماه پیش، نسبت به یک سال پیش تغییری حس میکنید یا نه؟ این نکته رو در ذهنتون داشته باشید. سری بزنیم به قرآن سوره مبارکه الرحمن، آیات 29 و 30 رو با هم بشنویم، نکتهش رو خدمتون عرض خواهم کرد.
یسأله من فی السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
خداوند در سوره مبارکه الرحمن آیه 29 می‌فرماید که یسأله من فی السماوات والأرض، هر چی که در آسمان ها و زمین از خداوند طلب نیاز داره. بعد خداوند می‌فرماید که درباره شأن خودش، کل یوم هو فی شأن، او هر روز به شأن و کاری می‌پردازه. یعنی نگاه بکنید، خداوند هر روز داره یه کاری انجام میده. در سوره مبارکه مؤمنون داریم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين، ما بالا سر شما این راه‌های هفتگانه رو آفریدیم و از خلقت غافل نیستیم. همین الان خدا داره خلق میکنه، همین الان که صحبت بنده رو دارید میشنوید. یه روایت هم از پیامبر داریم که اگر کسی امروزش با روز قبلش مساوی باشه مخبونه، مساوی باشه مخبونه ها، چه برسه به این که پس رفتم داشته باشه. هر طوری که شده ما میبایستی برنامه‌ای داشته باشیم برای زندگیمون که رو به رشد باشیم. حالا این رو به رشد بودن رو در عرصه‌های مختلف در نظر بگیریم، یعنی سعی کنیم به تعادل برسیم، چه از جنبه معنوی، چه از جنبه دانش، چه از جنبه اجتماعی، چه از جنبه چه میدونم دارایی و هر چیزی که هست، فرقی نمی‌کنه. سعی کنیم رو به رشد باشیم، وگرنه عمرمون رو از دست دادیم. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی.